بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه چهلم، اقوال در کیفیت دلالت صیغه امر بر وجوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما به اینجا رسید که چگونه می توانیم تحلیل بکنیم دلالت صیغه امر رو بر وجوب. عرض شد که سه تا تفسیر در این مقام وجود داره. تفسیر اول تفسیر آقای صدره که میگه دلالت بالوضع. تفسیر سوم که به لحاظ منطقی تفسیر دومه میگه تو مرحله ملول تصوری و وضعی نیست، در مرتبه مراد جدی بالاطلاق متوجه میشیم. و تفسیر سوم که تفسیر دوم کتابه، تفسیر مرحوم ناینیه که میفرمایند اصلا ما مرتبه مدالیل لفظی نه ملول تصوری نه ملول تصریفی نیست، بلکه به حکم عقل وجود فهم نمیشه. آقای صدر قائل شدن که در مرتبه مدلول تصوریه، با همون تصویر دقیقی که توی حلقه اولا بیان کردن که خدمتتون عرض شد، که میگن چون به خاطر این که صیغه امر وضع شده از برای یک حصه خاصه از طلبها، یعنی طلبهای ناشی از شوق اکید، چون طلب ناشی از شوق اکیده، منشأ انتزاع وجوب حتی به مفهوم اسمی در خود همین حصه‌ای که وضع شده است صیغه امر برای اون وجود دارد. و آیستاد قبلا هم از این نکته استفاده کردن که اگر منشأ انتزاع یک مفهوم در یک مرتبه باشه، در همون مرتبه ما انتزاع میکنیم مفهوم رو. پس در خود مرحله ملول تصوری میتونیم انتزاع وجود کنیم. بعد در انتهای بحث آیستاد فرمودن دلیل ما بر این مطلب تبادره، یعنی ما از خود صیغه امر که روی در و دیوارم نوشته، بدون اینکه هیچ عرض کنم مولای اینجا باشه یا از شخص خاصی هم صادر شده باشه، معنای وجوب رو انتزاع میکنیم. بعد یه نکته فرمودن، گفتن ما ابطال سائر المناشئ الاخرى المدعى لتفسير هذا التوادر. نگاه کنید این یه کبرای کلیه، حالا تو بحثای بعدی هم زیاد به کار میره، که ما وقتی میخواهیم یک بحث تحلیلی، کلا توی قضایای تحلیلی زیاد به کار میره، که خیلی وقتا مباحث اصولی اینجوریه که ما میخوایم یه پدیده و یک ظاهره ای که در عالم خارج اتفاق میفته این رو تحلیل کنیم، چه تو مباحث الفاظ تو مباحث دلیل عقلی فرق نمیکنه. اکثر شاید مباحث دلیل عقلی ما در پی تحلیلن. حالا در تحلیل یک پدیده ممکنه از یه سری قضایای تحلیلی دیگه، مثلا اینکه بخوایم از یه استحاله دیگه کمک بگیریم، حالا تقسیم قضایای عقلی رو اول دلیل عقلی خواهیم خوند، ولی خیلی وقتا ما میخوایم تحلیل کنیم یک پدیده ای رو با کمک گرفتن از قضایای متعددی. حالا سوال سر اینه که وقتی مثلا ما میخوایم واجب تحقیر رو تحلیل کنیم یا کیفیت دلالت صیغه امر بر وجوب رو تحلیل کنیم، اگر تو عالم ثبوت فقط یک احتمال به ذهن ما برسه، فقط یه احتمال وجود داشته باشه که صیغه دلالت بر اون باشه، یا یک تفسیر برای تحلیل واجب تحقیری وجود داشته باشه، خب علی‌القاعده همون که به ذهنمون میرسیم حمل میکنیم، درست شد؟ اگر تحلیل معقولی پیدا نکنیم برای این پدیده، ولی بطلانش و استحالش رو بتونیم اثبات کنیم، اصلا منکر چنین پدیده‌ای میشیم، درست شد؟ استحالش رو اثبات کردیم. مثل که وقتی ما ظاهر این که وقتی میگه ید الله، ظاهرش که خداوند تعال دست داره، ولی وقتی ما ثابت کردیم استحاله که خداوند متعال مرکب باشه، همه اینا رو خلاف ظاهر هم میکنیم، درست شد؟ حالا مشکل سر او جاییه که چی تو فقه چی تو اصول، یه جا اینجوریه که شما احتمال صحت رو میدی ولی تحلیل معقولی هم به ذهن شما نمیرسه، یعنی به لحاظ ثبوتی نه تحلیل معقول به ذهن شما میرسه نه استحاله ای به ذهن شما میرسه. اینجا یه بحثیه مرحوم شیخ الرئیس مطرح کرده، مرحوم آخوندم تو کفایه آورده، به کل ما قرأ سمعک فذره فی بقعت الامکان، هر چیزی که به گوشت خورد تا زمانی که استحالش برای ثابت نشده فذره فی بقعت الامکان، اینو بذار تو بقعه امکان، یعنی بگو احتمال داره درست باشه. حالا ما فقهی هم اینجور موارد چه کار میکنیم یه بحث مفصلی داره، باشه سر بحثای فقهی بحث بکنیم. روایتی میاد که احتمال صحتش هم هست، تحلیل معقولی هم به ذهن ما نمیرسه. مثلا روایت در مورد چیز داره، در مورد بول سبی داره که بول دختر، بچه دختر تا وقتی غذا خور بشه نجسه، ولی بول بچه پسر تا وقتی که غذا خور نشده فقط از شیر مادرش استفاده میکنه، همون 6 ماه اول از خدمت شما ای پاکه. بعد تو روایت تعلیلش هم آورده، میگه به خاطری که شیر پسر بچه از صدر امش میاد، از صدر امش، از سینه مادرش میاد، ولی شیر دختر بچه از مثانه دختر میاد. درست شد؟ خب این به لحاظ علمی برای ما ثابت نشد، خیلی امر بعیدیه، مخصوصا اینایی که بچه دو قلو دارن، یه دختر داره یه پسر. یکی از اقوام ما همین اخیراً خدا بهش دو تا بچه داده، یک دختر داره یک پسر، دو قلوهای غیر همسان. خب این دو تا بچه با هم دیگه شیر میخورن دیگه، یکیش میذاره زیر سینه‌ش، یکی میذاره زیر سینه‌ش، با هم دیگه شیر میده، ای از سینه میاد، او از مثانه میاد. ممکنه درست باشه، علم امروز قدش کوتاه، 100 سال بعد بفهمن این مطلب کاملا درسته. همینطور که روز به روز همینجوری هم داره میشه. اوایل میگفتن که آقا مثلا به زنی که تازه به دنیا اومده روایت دارید خرما بدید، اوایل پزشکا من میکردن گفتن خرما چیه، سوپ بده بید. بعد الان فهمیدن که خب سوپ حداقل زمانی که طول میکشه که جذب بشه 2 ساعته، تا بره تو معده کاراش انجام بشه، تو روده بره جلسه 2 ساعت طول میکشه، والا قند خرما از خود دهان شروع میکنه به جذب شدن. یعنی کسی که خرما میخوره از تو دهان قند جذب میشه مقدار زیادش، لذا انرژی میرسه. حالا امروزه الان مای بچه کوچیک میگن که حتما با بچه چیز زن که میاد میره اونجا یه جعبه خرما هم ببرید. خب حالا علم امروز قدش کوتاست، فردا میرسه. ما اوایل تو همین 10 ساله رو خودمان دیدیم، 10 سال پیش که بچه اول به دنیا اومد 8 سال پیش میگفتن نکن، 2 سال پیش گفتن، الان 5 6 ساله فهمیدیم علم اینقدر پیشرفت کرده که اینا نظرشون عوض شده. الان تمام بیمارستانا میگن خرما ببرید، تا زن به دنیا میاد خرما بدید. در حدی که 10 15 سال پیش من میکردن، میگفتن اول که به دنیا میاد یه مقداری بگذره، مثلا با سوپ شروع کنید یا با یک مایع رقیق شروع کنید. خب حالا من میخوام بگم 600 سال دیگه مشخص شد، ولی فعلا که ما احتمالی براش بلد نیستیم. اینا رو چیکار میکنیم؟ حالا این دیگه اختلافه، عمل میکنیم یا عمل نمیکنیم. اینا رو بقعت الامکان میذاریم، ولی اگر حجت تمام بشه عمل میکنیم، ببینیم نمیشه. اینا بحث فقهی محل بحث نداریم. گیر او جاییه که الان مربوطه به بحث ماست، یه که ما 3 تا یا 4 تا احتمال داشتیم، پس فروض مختلف مطرح کردیم ها. یا فرض اینه که ما 3 تا یا 4 تا احتمال ثبوتی میدیم، درست شد؟ و 3-4 احتمال ثبوتی ابتداءً به لحاظ ثبوتی ممکنه مشکل نداریم. حالا اینجا برای که بخوایم یک راه رو انتخاب بکنیم، باید بقیه احتمالای ثبوتی رو به لحاظ اثباتی چیکار بکنیم؟ از رده خارج کنیم. یعنی احتمالات ثبوتی متعدد داده میشه، برای هر کدوم یه اشکال اثباتی بیاریم که اینها رو به لحاظ اثباتی از رده خارج کنیم. چون خیلی وقت عرض کردم تو عالم ثبوت شما یک استحاله ای رو ثابت میکنید، رد ثبوتی چیزی که میگید آقا این محاله، یه استحاله عقلی میارید. بعضی وقتا نه، اثباتی هر کدوم یک مشکل میارید. مثلا تو واجب تأخیری 6 تا تحلیل ارائه شده، درست شد؟ مشکل ثبوتی تقریبا هیچکدوم از تحلیلا نداره. مشکلش اینه که ما به لحاظ اثباتی برای واجب تأخیری یه سری آثاری رو مترتب میبینیم. یعنی به لحاظ فقهی مسلمه که در مواد واجب تأخیری با همه افراد با هم دیگه امتثال میشه. مثلا نکنید مثال میزنم، با همه افراد با هم دیگه امتثال میشه، درست شد؟ در صورتی که اگر آمدیم واجب تأخیر رو تحلیل کردیم، گفتیم برمیگرده به وجوبات مشروطه که این واجب است به شرط ترک دیگری و او هم واجب است به شرط ترک یکی. یه مثال میزنم، خب اینجا نمیتونیم این خاصیت توجیه کنیم دیگه. پس وجوب هر کدام، تحریک هر کدام به شرط ترک دیگریه. اگه دوتا رو با هم دیگه انجام دادی تو یک آن ممتثل نیستی. یعنی در یک آن شما برای اطعام 60 نفر پول گرفتی، یا مثلا اطعام آوردی یا پولش آوردی، درست شد؟ اینجا هم در آن واحد همونطور که دکمه رو داره میزنه که به حساب 60 نفر پول منتقل بشه، به این بنده هم گفتی مثلا اعتق تو کرد، این بنده رو آزاد کردی. خب در آن واحد چه کار کردی؟ در آن واحد دوتا عمل رو، دوتا عدل رو انجام دادی. بنابراین این تحلیل از واجب تأخیری خب هیچ کدوم نباید امتثال محقق شده باشه، چون هر کدوم مشروط به ترک دیگریه. پس معلوم میشه این مشکل اثباتی داره. پس در مواردی که چند احتمال ثبوتی وجود داره، راهی که ما امر منحصر در یکی بکنیم، یکی که بقیه رو به لحاظ اثباتی ابطال بکنیم. یا حداقلش یه که یک استظهار مطابق یکی از اینها درست بکنیم. و الا چیه؟ و الا وقتی دو تا احتمال یا سه تا احتمال ثبوتی هم عرض هم باقی میمونه، باید هر جای به لحاظ اصل عملی نگاه کنیم، به یه جایی باید به قدر مشترک هر سه تاش حفظ کنیم، یه جایی باید احتیاط بکنیم، یعنی باید یه جوری عمل بکنیم که بنابر هر کدام از تفسیرا که باشه درست باشه. به لحاظ عملی باید اینجوری درست کنیم، یه جایی میخوایم عکس بکنیم باید به قدر مشترک عکس کنیم، یه جاهایی هم باید احتیاط بکنیم، سه تا احتمال رو دخیل بکنیم. یا حالا کجای جاش دیگه هر جای تو فقه سر جای خودش. پس دیگه آقای صدر میفرمایند و دلیل هذا القول هو التبادر. خب تبادر هم هست، یه احتمالیه که این تبادری که الان به ذهن شما تو معلل معلول تصوری داره میزنه، خب اون احتمالات دیگه هم در این فرض ممکنه، مگر اینکه یک کدوم مثلا بتونیم اثبات کنیم که این مقدمه. مثل تبادر تنهایی احتیاج به یک قرینه دیگه هم داره، او هم اینه که اگر این منشأ دلالت تو مرحله معلول تصوری اس پیدا شد، این مقدمه بر منشأ دلالت تو مرتبه مراد استعمالی یا دلالت به حکم عقل. اینو باید یه چیز دیگه زمینه بکنیم. آیت برای که از زمینه راحت شن میفرماین نه، ما تبادر رو داریم، پس تبادر دلالت میکنه که تو مرتبه معلول تصوری از منشأ دیگه هم که باطل میکنیم به لحاظ اثباتی، منشأ دیگه ثبوتی هم که ممکنه هر کدوم به لحاظ اثباتی خرابش میکنیم. پس بنابراین چی باقی میمونه؟ همین یک منشأ باقی میمونه و در مرحله معلول تصوری. یکیشون میفرمایند و دلیل هذا القول هو التبادر مع ابطال سائر المناشئ الاخرى المدعى لتفسير هذا التبادر. ای که به ذهن ما میرسه منشأ دیگه چیه؟ یکی یکی رد میکنیم. البته توجه داشته باشید که دیگه اینجا آقای صد با آقای صد ایراد نگیرید، آقای صد تبادر تو مرحله معلول تصوری، اونا ما رو اطلاق ما رو مرتبه مراد جدیه. دیگه اینجا آقای صد وقتی مبادی رو توضیح میده با همون دقت تصویر خودش بحثا رو تصویر میکنه. وقتی با مشهور وارد بحث میشیم دیگه نمیشه دقت ها رو به کار بیاریم، چون اصلا متوجه خیلی از این بحثا نیستن. ما با آقای خویی نمیتونیم بگیم تبادر تو مرحله مراد تصوری، با اصلا آقای خویی مراد تصوری قبول نداره، او از اول گفت معلول تصدیقیه، یا اصلا خیلی توجه به تفاوت اینها ندارن یا اینها رو قبول ندارن دیگه. لذا با اون دقت حواستون باشه، خیلی وقتا همون نکته که گفتم، خود فرد میشینه برای خودش یه تصورات دقیقی میچینه. حالا به رفقا دقیق خیلی هم تاکید کردم با عبارات بزرگان برخورد میکنید، این دقتایی که ما توی فرق اعتبار انشاء اینها گفتیم اینها رو نخواهید پیاده بکنید. اصلا کسی که میگه هاذا امر اعتباری و انشائی، این اصلا توی وادیا نیستش که این دو تا تفاوت بذاره. بعد شما هر جا گفتی تبادل بگی مرادش ایه، هر جا گفت انشاء بگید مرادش ایه. ما در عین اینکه باید توی بحث ها تصورات دقیق خودمون رو داشته باشیم، خیلی رو من از توی بحث از آقای لاجنی اینجوری دیدم، با اینکه ایشون خیلی تو بحث خودش دقت نظر داره، وقتی وارد حرفای ناینی میشه یا حرفای اصفهانی میشه یا حرف هر کسی میشه، میبینی نه، کلن با ابتدا وقتی میخواد بحث رو توضیح بده علل مبانی همون فرد کاملا بحث رو پیش میبره، بعد توضیح میدن که آقا این بحث شما چهار تا اشکال مبنایی داره که اصلا تصورتون تو بحث درست نیست، چهار تا بحث اشکال بنایی و علل مبنا هم داره که طبق مبانی خودتون هم مثلا همچه مشکلاتی داره. تفکیک بین این بحثا، یکی ای که همه جا وقتی خود آدم داره فکر میکنه مجمل فکر نکنه، و یکی وقتی داره حرفای بزرگان رو میبینه با دقتی که خودش تو بحث کرده نخواسته بشه حرفا رو تحلیل کنه. خب حاضر تمام کلام در این بحث. ما سر استدلال مرحوم ناینی رحمت الله علیه بودیم، ایشون اومد گفت آقا این اصلا ما مرحله معلول تصوری نیست، ما را اطلاق هم نیست. به نظر من خوب بود آقای سر اینا رو به ترتیب پیش می بردن، حالا اینو مقدم کرده میفهمن ما را کدام مرتبه، میگن اصلا ما را حکم عقله، تو مرتبه معلول لفظی هیچ چی نیاز نداریم. تقریبا مرحوم ناینی هم بود که آقا اصل طلب، ما وقتی مولا طلبی انجام میده طلب مولا در مرتبه حکم عقل و دوم امتثال میاره، میگه مولایی که مولویت داره طلب کرده، خب پس من باید دارم انجام بدم، پس وجوب به حکم عقله. مگر مولا قرینه بر ترخیص بیاره، اگر مولا قرینه بر ترخیص آورد بعد ما چیکار میکنیم؟ بعد ما دست از وجوب ور میداریم، حمله بر استحباب میکنیم، و الا تا زمانی که مولا قرینه بر ترخیص نیاورده ما به همین مطلب تمسک میکنیم. دو تا جواب از جوابای مرحوم ناینی رو خدمتون عرض کردیم، رسیدیم به سومین جواب آقای صدر نسبت به فرمایش مرحوم ناینی. ایشون میفرماین که شما آقای ناینی مفروض گرفتی که اگر مولا طلبی بکند و قرینه بر ترخیص نیاره ازش وجوب و لزوم فهمیده میشه. سوال ما از شما اینه که این قرینه‌ای که مولا میاره، به تعبیر دیگه این که گفتید لزوم امتثال طلب مولا معلق بر عدم ورود ترخیص از ناحیه خود مولاست، این ترخیص چه نحوه ترخیصی باید باشه؟ یعنی معلق بر ترخیص به چه نحوه ایه؟ معلق بر ترخیص متصله؟ معلق بر تنخیص منفصله یا معلق بر ترخیصیه که مکلف علم به اون داشته باشه. این ستا حالت نیست دیگه. یا میگه ترخیص واقعی متصل، یا ترخیص واقعی منفصل، یا ترخیصی که معلوم باشد اندل مکلف. یکی از ستا حالت که بیشتر تصویر نداره دیگه. حالا یکی اینا رو بررسی کنیم ببینیم با وجدانیات ما سازگار یا سازگار نیست. اگر شما بگید معلق بر ترخیص، حواستون باشه ها، آینائینی این مقدمتا بگم، آینائینی مثل همین فرمایشات و جای دیگه هم ادعا میکنه پاش وا میسته، آیست باش مخالفه. ایشالا توی کیفیت دلالت لفظ بر عموم و اینها میخونید یا کلات یا ظهور، آینائینی میگه ظهوری حجت حتی تو مابس الفاظ، میگه تا زمانی که قرینه منفصل نیاد اصلا ظهور استعمالی شکل نمیگیره. گرفته چی شد؟ آینانی جز اونهایی که میگه ظهور معلق بر عدم ورود قرینه منفصله است. ولی ما اینو بعد هم اشکال میکنیم. این حرفا با مبانی آینانی سازگاره. ای که آیه صد اینجا اشکال میکنه به این معنی است. یعنی میخوام بگم آینانی با تصورات خودش داره میگه. قطعا آینانی میگه این وجوبه معلق بر عدم وجود قرینه منفصله است. درست شد؟ و سختم نیست چون ایشون مراد استفهامی را معلق بر عدم ورود قرینه منفصلی میگیره. سر جای خودش بررسی میکنیم حرف آینائینی رو، جلوتر توجیهات ظهورات بررسی میکنیم. لذا با مبانی آینائینی اینا همش منسجمه، ولی مشکلی که مبانی همش غلطه، یعنی همش اشکال داره آیه صد بهش. ولی من میخوام بگم نگید که به آینائینی بگید ای چه شکلی تو مباحث الفاظ ظهور رو معلق بر قرینه منفصلی نمیگرفتی، اینجا توی حکم عقل، حکم عقل رو میخوای معلق بر عدم وجود قرینه منفصل ترخیص منفصل بگیرید. نه، آینائینی همین حرف رو با قاطعیت اونجای هم میزنه، پاش هم دفاع میکنه. تو محض ظهورات هم میگه ظهور استعمالی معلق بر عدم ورود قرینه منفصله است. نه، مراد استعمالی رو میشون میگه، اصلا معلول تصوری، مراد معلول تصوری اول رو میگه. حالا میخونیم سر جای خودش. ایشون میگه تو مراد جدی که خوبی که حرف روشنه که بخوایم معلقه، ایشون میگه اصلا از کلام ظهور نمیگیریم مگر اینکه قرینه من عدم ورود قرینه. حالا اینجوری که تو ذهنمه واسه مراد جدی، نه مراد جدی روشنه. نه 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 نه، نه. حالا اصلا یه نگاه کنم تو ذهنم که اینه. حالا باشه یه بار آخر کلاس نگاه کنم. اصلا تو ذهنم اینه که ایشون هم اصلا حجیت ظهورات رو تشخیص موضوع، ایشون میگه ایکون موضوع حجیه هو ظهور تصدیقی مع عدم صدور القرین المنفصله. ظهور تصدیقی میگیره، ظهور تصوری نمیگیره. ظهور تصدیقی احتمالا هم اولش هم بشه. آره، ایکون آی ناینی اینجا نوشتم نظر شیخ همه که ایکون موضوع الحجیه هو ظهور تصدیقی مع عدم صدور القرینه المنفصله. حالا نه، معلوم نیست. حالا نگاه کنیم برسیم اونجا. حالا بعد این نگاه کنیم، وقتی آقایون نمیگن معلوم نیست، ممکنه بگن اصلا ممکنه. حالا واسه تا اونجا برسیم ببینیم چی تصویر میکنیم، قرائن اونجا رو بررسی کنیم، شاید هم مراد جدی مد نظرشون باشه. حالا برسیم اونجا ببینیم آقای صد چی میگن. حالا اینجا الان ریزکاری داره به دست نمیاد، ولی بالاخره آینه اونجا نظرشون اینه. آیه خود مرحوم اصفهانی میگه موضوع حجیت ظهور تصوری مع عدم العلم بالقرینه علی الخلاف متصلا او منفصلا، معلول تصوری میگیره. آینائینی میگه که موضوع حجیت ظهور تصدیقیه، با تعجبی که مرحوم اصفهانی ظهور تصوری میگیره، بعید نیست از کلماتش همین مراد استعمالی هم برداشت بشه. حالا برسیم سر جای خودش. خواستم اینو عرض کنم که بالاخره مرحوم نائینی توی مباحث الفاظ هم برای خودشون یه سری مباحث منطبقه بری دارن. حالا ببینیم تصویر آیه نائینی چیه. آیه صد میگن که آقا شما میخواهید بگید که عدم ترخیص از مولا باید بیاد. اگه عدم ترخیص از مولا، یعنی به تعبیر دیگه ترخیص از ناحیه مولا صادر نشده بود، عدم ترخیص از ناحیه مولا بود، عقل حکم میکند به لزوم و وجوب که باید حتما برید امر مولا رو انتصال کنید. یه عدم ترخیصی که شما میگی عدم ترخیص متصله یا عدم ترخیص منفصله یا عدم ترخیص در مراد جدیه. اگر عدم ترخیص متصل باشه یعنی چی؟ یعنی اگر هر زمانی امری آمد به قرینه متصله بر ترخیص نیامد، وجوب ازش فهمیده میشود، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال تمام است. درست شد؟ این نتیجهش ایه که اگر قرار باشه مولای ترخیص منفصل بیاره، این ترخیص منفصلش منافی حکم عقل به لزوم امتثاله. دقت میکنید آقای سچی میگن؟ اگر قرار باشه به صرف عدم ورود مخصص ترخیص منفصل عقل حکم به لزوم امتثال بکنه، به محضی که مولا گفت سله، عقل حکم کرده است به لزوم امتثال، درست شد؟ بنابراین اگر قرار باشه بعدن به مخصص منفصلی مولا ترخیص رو بیاره بگه در این حس لازم نیست وجوب اکرام، من وجوب اکرام نمیخوام، به تو ترخیص میدم، این منافی به حکم عقله. یعنی تعارض ایجاد میشود بین حکم عقل و بین این مدلول لفظی، مدلول ترخیص لفظی که مولا بعدن داده، در صورتی که هیچ کس نمیپذیره که بین این دوتا تعارض وجود داشته باشه. حواستون باشه دیگه، اینجا جای جمع عرفی هم نیست، میگه جمع عرفی میکنیم، جمع عرفی ما رو کدوم مباحثه؟ ما رو مباحث الفاظ، ما رو دلالت لفظی است. اینجا تعارض بین عقل و نقله، حکم عقلی حکم عقل کرد به وجوب و یک نقل معارضش اومده که داره ترخیص میده. باید بگیم حکم عقلی با حکم نقلی ما اینجا با ترخیص مولا تعارض داره، دست خود ناینی رو نمیپذیره. لازمه مبناش اینه که معلق نبود، حواستون باشه معلق بر مخصص منفصل نبود، این مبنای دومه. خب خب این از حرف هاست دیگه، خود ناینی نمیپذیره. نه موضوع عوض نشده. یعنی چی؟ چجور موضوع؟ مولا میگه اکرم کل عالمین، درست شد؟ با اکرم کل عالمین که سر جای خودش هست، قرینه لفظی هم که احتیاج نیست، مخصص منفصل هم متصل هم مولا نیاورد، عقل شما حکم به لزوم کرد. نشد، نه نشد. چرا؟ عقل شما خود آیناینی مبنای عقل نگرفتی. مشروط به چیه؟ مشروط به چیه؟ ترخیص متصل یا منفصل؟
منفصل.
نه خب، نه بخاطر شما این مبانی رو عوض میکنه. الان سر مبنای اولی، مبنای اول ایه که این حکم عقلی منوطه. آقای سه تا احتمال وجود داشت دیگه، متصل باشه، منفصل باشه، علم باشه. ما حالت اول داریم بررسی میکنیم. نداره. خب قرینه متصل نیامد، وقتی قرینه متصل نیامد حکم عقلی هست دیگه. شما نگفتید فعلا نداریم دیگه، اصلا شما نگفتید مقید بر عدم منفصله، مقید فقط بر عدم متصله، اون میشه مبنای چهارم. نه توی بحث لفظی معلق میدونه، اینجا که آقای ناینی چی نگفته، ما داریم سوال میکنیم. این مثلا مراجعه هم نیست، حکم عقل مال مرتبه بعد دیگه، حواستون پرت شده دیگه. باز اصلا آینه میگفت نه در معلول تصوریه نه در مراد جدیه، ما رو مرتبه لزوم امتثاله. اطلاق هم نمیگیره، هیچ اطلاق نمیگیره، میگه هر لفظی بیاد که دال بر طلب باشه، درست شد؟ و مولا به ترخیص متصل با این لفظ نیاره، عقل تو مرتبه لزوم امتثال حکم به لزوم امتثال میکنه. نه قرینه متصلی نیست، نه هیچ قرینه ای نیست، چون اصلا معلق بر عدم وجود قرینه متصله بود. فرض اولیه. یه مشکل شما اینه که وقتی ما داریم شقوق مختلف بررسی میکنیم، هر شق رو باید با لازمه خودش نگاه کنی. ما با آقای ناینی گفتیم سه تا احتمال در کلام شما وجود داره، شما بعدن یه احتمال چهارم اضافه کنید. احتمال اول کلام شما اینه که لزوم امتثال عقلی منوط به عدم ورود قرینه متصله است، همونجوری که آقای صد در مراد استعمال مگه همین حرفی نمیزد؟ مگه آقای صد تو مباحث لفظ دیگه نمیگفت که مراد تصدیقی اول، یعنی مراد استعمالی ملول تصدیقی اول منوط به عدم وجود قرینه متصله است؟ قرینه متصله نیاد مراد استعمالی شکل میگیره. هزار بارم اگه قرینه منفصله بیاد این مراد استعمالی خراب نمیشه. بنابر این تصویر حرف آقای ناینی هم همین میشه، میگه حکم عقل منوط به عدم ورود ترخیص منفصله متصله. خب اگه ترخیص متصل نیامد حکم عقل تمامه. خب با آقای ناینی میگیم بعدن مولا بخواد مخصص منفصل بیاره، وجدانا شما بینید دوتا تعارض میبینی؟ شما باید تعارض ببینی یا حل تعارض کنی. حل تعارضش هم تو مرتبه لفظی نیست که بگی جمع عرفی داره، چون اصلا تو مرتبه حکم عقله. باید بگی اینجا ترخیص شرعی مولا با حکم عقل منافات داره، ما منافات نمیبینیم بین این دوتا. پس نشون دهنده که فرض اول درست نیست، فرض اول تمام. میریم سر فرض دوم، بگیم حکم مولا مقید به عدم ترخیص منفصله، درست شد؟ خب یعنی چی؟ یعنی این که حرف شما این میشه اگر ما یه جای خوب دقت کنیم، اینا نکات فنی بحثه، اگر یک جایی ما شک در وجود ترخیص منفصل کنیم، یعنی ندونیم مولا اینجا ترخیص داده یا نداده، احتمال استحباب، نه اصلا بحث ظهور نیست، لفظاتون درست به کار ببرید، اصلا آیین آیینی بحث سر ظهور نیست، سر حکم عقله. ظهور ما رو معتبر مراد است. اگر یه جایی شک بکنید مقید متصل یا منفصل وجود داره یا مقید منفصلی داریم یا نداریم، پس بنابراین تعلیق حکم عقل اثبات نمیشه، عقل باید حکم رو وجوب کنه. هر جایی شک بکنید، شک کردی مولا اینجا ترخیص داره، نه گفتیم نه احراز نیست، گفتید معلق بر عدم ترخیص مولا، باید عدم ترخیص رو احراز کنید شما، یعنی مقید بر عدم وجود قرینه منفصل است. شما اینجا احراز نکردید عدم وجود رو، شک دارید اینجا، مباحث شرعی هم نیستش که بگید استصحاب عدم میکنیم، هیچ چی دیگه. پس این حالت هم غلطه، سوابیش که از همه بدتره، اصلا به فکری که سوابیش درست باشه نباش. تیک چی؟ ندیدی بابا گفت او علا عدم صدور ترخیص من المولا ولو به صورت منفصلت عن الامر، دیگه تصویر دوم. بابا بذارید من تقریب رو تمام کنم، رو عبارت تطبیق کنم، اگه درست نشد بعد اشکال کنید، بذارید تقریب رو تطبیق کنیم جان.
خب اینجا چجور ردیه یه خب این درسته، خب ثابت نمیشه، عقلمو وجود نمیکنه، خب مجمع
میشه، این خلاف وجدانه. خود آیین آیینی در تمام این موارد این وجدانیه که خود آیین آیینی در تمام این موارد اصل رو بر وجوب میگیره. اصلا ما اگر قرینه بر وجوب داشته باشیم که دنبال استظهارگیری نیستیم، اصلیه که خود آیین آیینی هم قبول داره که ظهور صیغه هم اصل دلالت بر وجوبه. با آیین آیینی میگه مبنای خودت درست کن، همه این موارد شک شما به اطلاع به دلیل لفظی تمسک میکنید، هر جا یقین داشته باشید که امر مولا الزامیه که نیاز به واسطه استظهارگیری ندارید. که بحث ما سریه که یک صیغه امر مولا گفته، ما نمیدونیم که آیا این صیغه امر وجوبه یا عدم وجوبه. اگر مولا بیاد بگه حتما انجام بده، تاکید بکنه به صورت ولو منفصل، متصل خیلی وقتا مشخصه، چون متصل احراز عدم وجود قرینه متصله که سخت نیست، بخاطر اینکه قرینه متصله باید تو همین سیاق بیاد. اگه تو این سیاق از دهن مولا چیزی نیامد، ما کشف میکنیم چی را؟ کشف میکنیم که خب قرینه نیامده، وجوب رو کشف میکنیم. مولا گفته سله، ساکت نشسته، ما هم که نمیدونیم شاید یه هفته بعد بخواد قرینه منفصله بیاره، احراز عدم نکردیم. شاید 50 سال بعد بخواد بیاره، بازم احراز عدم نکردیم. حضرت رسول گفتن شاید امام حسن عسکری بخوان قرینه‌شو بیارن، ما احراز نمی‌کنیم عدم وجود قرینه منفصله رو، باید همینجوری بشینیم. پیغمبر میگن چرا نماز نمی‌خونی؟ میگن که شما فرمودید. از کجا شاید امام عسکری بیاد بگه بر تو نماز لازم نیست، ما همینجوری میشینیم. لازمه حرف آیین آیینی اینه، عدم قصد و دور قرینه منفصله برای متکلم ما که تعبیر میکنن، میگن چی؟ انسان 250 ساله. خب وقتی متکلم ما متکلم 250 ساله است، خب شاید 250 سال پیش قرینه منفصلش رو بیاره، چیکار می‌خوایم بکنیم؟ هیچی، باید بشینیم. دال بر وجوب نیست. دستور آیین آیینی میپذیره که از هر امام امر صادر میشه، مردم اون زمان وجوب میفهمیدن، میرفتن انجام میدادن. لذا نمیشه گفت حکم عقل منوط است به عدم ترخیص به صورت منفصل. خب متصلش که نشد، منفصلش هم که نشد، خب بگیم آقا عدم علم این کار رو درست میکنه. تا زمانی که علم نداریم به صدور قرینه متصله یا منفصله، کارمون درسته، میریم انجام میدیم. اگه علم پیدا کردیم بعد ترک میکنیم، عدم علم مشکل رو حل میکنه. آی سعد میگه مشکل که حل نمیکنه، به مراتب خرابترش میکنه. چون اگر گفتی عدم علم، بحث رفت سر حکم ظاهری و فرض شک، در صورتی که سوال ما در حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل، اصلا حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل که منوط به علم و عدم علم نیست. خداوند متعال یه حکم واقعی کرده، تو حکم واقعی هم گفته سل، برای شما قرینه هم نصب نکرده. شما قطعا نمیتوانید بگویید که تا زمانی که علم ندارم بر من لازم است برم عمل رو انجام بدم. تا زمانی که علم نداری لازمه، یعنی در فرض شک لزوم برای شما هست، یعنی عقل داره حکم ظاهری به وجوب میکنه. بحث ما سر حکم ظاهری عقل به وجوب نیست. فرض شما یا آیین آیینیه که این وجوبی که عقل داره میفهمه همون وجوبیه که مولا میخواد ها. حواستون باشه، آیین آیینی داشت همون وجوب مولوی رو تصریح میکرد، میگفت همون وجوب مولوی رو ما به عقل میفهمیم. جز با این تصویر دقیقی که آیه سعد ارائه دادن که یه وجوب مولوی داریم، بعد تو مرتبه امتثال عقل حکم میکنه، خب اینا به هم ربطی ندارن. ولی آیین آیینی گفت خود همون وجوب مولوی را ما با حکم عقل میفهمیم. یعنی گفت حکم عقل به لزوم امتثال کاشف از وجوب مولویه، درسته؟ خب ما از آیین آینی سوال میکنیم اگر اینجا مولایی وجوب واقعی داشته باشه، یعنی چجوری میخواد به عبد بفهمونه؟ به تعبیر دقیق ترش چی شکلی شما میخواید در مرتبه اثبات کشف بکنید به وسیله حکم عقلتون وجوب واقعی مولا را، با اینکه منوتش کردید به علم و عدم علم؟ خب در فرض شک اگر عقل حکمم بکنه، حکم ظاهری میکنه، درست شد؟ حکم ظاهری اگر بخواد کاشف از حکم مولا باشه، کاشف از حکم ظاهری مولاست. ما میخوایم کشف از حکم واقعی مولا کنیم و تصویر شما تصویر درستی نیست، چون نتوانست کشف از حکم واقعی مولا کنه. پس تحلیل خب تمام شد. پس نشون دهنده ای که تحلیل آیین آینی درست نیست، چون آیین آینی خواست، ما آیین آینی قبول داشت که ما یه سری وجوبات شرعیه ای داریم که کشف از این وجوبات شرعیه رو خواست بگه در مرتبه ملول لفظی نیست، به وسیله حکم عقله، و نتونست تحلیل کنه به وسیله حکم عقلش که ما بتوانیم کشف از وجوبات شرعیه کنیم. اب نداره، این خلاف حرف آیین آینیه. آیین آینی دنبال گفت تحلیل کرد. بله بله بله، آیین آینی میخواست تحلیل بکند کیفیت وجوب را. این مورد اتفاق همه بود که صیغه عمد دلالت بر وجوب میکنه و آیین آینی پذیرفت که احکام تکلیفه خمسه داریم. آیین آینی وجوب رو به عنوان یکی از احکام تکلیفه خمسه پذیرفت. بحث سر کیفیت دلالت صیغه عمد بر این وجوب به عنوان حکم شرعی بود یا حکم شرعی حکم عقلایی. آیین آینی گفت این رو به حکم عقل کشف میکنیم، اثبات کردیم با آیین آینی که به حکم عقل نمیشه کشف کنیم، پس باید بیام تو مرتبه خود ملول لفظی، یا بالوضع یا به آن بحث اطلاقیه که الان خواهیم خون. این عبارت آیین آینی رو تطبیقش بکنم. و ثالثاً اشکال سوم ما به فرمایش محقق ناینی اینه که انه قد فرض مرحوم ناینی فرض گرفت که ان العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود ترخیص من الشارع. ایشون گفت عقل حکم میکنه بلزوم امتثال طلب مولا معلق بر عدم ورود ترخیص از شارع، که ادی کشف میکنیم وجوب را. وجوب یعنی همین. و حینئذ نتساءل چی عدم ترخیصی که شما گفتی چه عدم ترخیصیه؟ هل یراد بذلک کونه معلقا على عدم اتصال ترخیص بالامر؟ آیا مراد محقق ناینی اینه که این وجوب عقلیه معلق بر عدم اینه که متصلا ترخیص نیاید، یعنی اتصال ترخیص بالامر نباشد، او علی عدم صدور ترخیص من المولا واقعا ولو به صورت منفصلت عن الامر، ولو در کلام مولا در یک کلام دیگه ای ترخیص نیاره، او علی عدم احراز ترخیص و یقین المکلف به، یا نه همین که مکلف احراز نکرد همین مقدار کافیه. والکل لا یمکن الالتزام به. دوتاش مشکل اصلی داره، سومیش هم اینه که تحلیل وجوب شرعی رو نمیتونه تحلیل بکنه. به خودی خود خوبه، حرف خوبیه، تو مباحث الفاظ حرف خوبیه، مشکلی که شون میخواد وجوب شرعی رو تحلیل کنه. اما الاول فلانه یعنی ان الامر اذا ورد ولم يتصل به ترخیصون، لازمه فرمایش مرحوم ناینی بنابر مبنای اول اینه که اگر یک سله آمد و در خود سیاق همین سله ترخیصی وارد نشد، تم بذلک موضوع حکم العقل بلزوم الامتثال، موضوع حکم عقل بلزوم الامتثال تامه. و هازا یستلزم کونو ترخیص المنفصل منافیان لحکم العقل باللزوم. یعنی اینکه اگر مولا ترخیص منفصل بیاره، این منافی حکم عقل باللزومه، یعنی منافات بین حکم عقل و ترخیص مولا داره. عقل میگه آقا لزومه اینجا وجود داره، من لزوم فهمیدم دیگه، تو نمیتونی ترخیص بیاری. فیمتنه و هازه لازم واضح البطلان. نگید آقا خب نهایتش میشه تعارض عقل و شر، بیام تعارض عقل و شر رو یه جوری حلش کنیم. حالا دو بین دوتا لفظ نیست، یار همکم الله جمع و عرفی داشته باشه، تعارض نقل و عقل که هست. مشکل سره که اصلا آیین آینی زیر بار اصلا تعارض نمیره. حواستون باشه، خیلی وقتا شما به عهده فردی چیزی رو میذارید، او قبول نداره، میگه آقا این حرف شما بزن. میگه نه، من میفهمم وقتی مولا به صورت مخصص منفصل میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، قرینه بر ترخیص میاره، من نمیگم این تعارض عقل و نقل، بعد بیایم تعارض عقل و نقل رو جمع بکنیم، اصلا همچی فرض رو آیین آینی قبول نداره. و اما ثانی فلانه یستلزم عدم و احراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل وقت چی؟ معلق بر متصل بود دیگه، متصل که آمد حکم عقلی منجز شد، مشکلیه. معلق بر عدم متصل بود، توی کلامش هم مولا نیاورد. خب حکم عقلی منجز شد، حکم عقلی به لزوم امتثال منجز شد. بعد که شعار ترخیص آورده، این با حکم عقلی منافات داره، باید حلش کنیم. در صورتی که آیه چیز اصلا منافاتی به این دوتا نمیبینه بخواد حل کنه. نشد دیگه، بالاخره فرق نمیکنه. مولا یک مراد جدی که بیشتر نداره، فرضیه که دوتا مراد نداره. گوش کنید، فرضیه که دوتا از باب اقوا حجتان اینها نیست. عقل حکم کرد به لزوم امتثال، گفت با توجه به اینکه خب باید بگه معلق بر، پس حکمش منجزه یا معلقه؟ خب حکم منجز، پس تعارض پیدا میکنه. اگه تا اینکه پس معلقه نشد، منجز تا اینکه یعنی معلقه. ما نمیفهمیم.
الان میگم، الان من عرض میکنم مثلا یه مولای عرض میکنه عرض بشه، یه برو فرانکارو یا الان منجزه یا نه؟
خب مبناتون چیه؟ با طبق مبنای ما اگر عرض تمام میشه منجزه. مگه مولا حکمشو نسخ کنه؟ خب تن نسخ شده دیگه، یا معلوم میشه امر امتحانی بود یا نسخ شده. اینا فرق میکنه. آقای نانی که نمیپذیره که قرینه منفصل نسخش کنه. ما از باب تو مباحث لفظی مشکلمون حله، چون حکم عقلی که نیست، ظاهری کلام بوده. ظاهری کلام هم میبوده بین دو حجت با هم دیگه تعارض شده، از باب اقوا حجتن عمل میکنیم. عقل میگوید به حجت عمل کن تا زمانی که عرض کنم چیز نیامده، حجت اقوا نیامده. اینجا در صورت یه حرف نمیزنه. فرضی که طبق مبنای ناینی مقید منفصل نیامد، حکم عقلی منجز میشه. مگه حرف دومی رو بزنید، بگید معلق بر عدم متصل یا منفصل، که باید اونجا تعلیقشه. مگه بگید معلق بر عدم علمه، که بهترین مبنا سومیه. حکم عقلی دو تا حالت بیشتر نداره، یا منجز یا معلق دیگه. آ دیگه خود آیسر تصریح میکنه دقیقاً، نه دقیقاً مثل معلول تصوری. اگه در مراد استعمالی مولا گفت اکر کل عالم، دهنش زود گرفتن نداشتن ادامه حرفشو بزنه. شما مراد استعمالی میگیری؟ میگیری یا نمیگیری؟ هیچکی نمیگیره. میگه شاید میخواسته قرینه بیاره، نذاشتن بیاره. نه نمیگیره. مراد استعمالی متوقف بر عدم ورود قرینه متصله است. درست شد؟ مولا شاید قرینه متصله میخواسته بیاره، نتونسته بیاره، چون احراز نشده. تو جایی دیگه که شما مراد استعمالی میگیری، چون مولا میتونه بیاره و سیاق تمام نیاورده، چون نیاورده میگه مراد استعمالی تمام شد. ولی اگه جلوی مولا رو بگیرن شما نمیتونی. اینجا هم همیه، جلوی عقل رو اگر بگیرن مولا نتونه بگه. ولی وقتی گفتی آقا نه مراد استعمالیه، مولا قیدشو نیاورده. مشکل اینجا یه که تو اکثر موارد تمام میشه کلام، معلق بر عدم ورود قرینه متصله است دیگه. کلام مولا هم تموم شده، تو قرینه متصله هم نیاورده، حکم عقلی منجز شده. اینجا یا تا زمانی که علم پیدا نکردی. نه الان من نمیفهم. یه الان تا کی؟ یه الان یعنی چی؟ تا زمانی که علم به قرینه پیدا نکردی. نه شما فکر اینا رو نمی‌کنی. عقل باید فکر اینا رو بکنه. عقل تو حکمش باید همه جوانبشو در نظر بگیره.
نه عقل
نمیاد.
یه دفعه
باید اصلا میگه. نه این دفعه یعنی عقل آدم بی‌توجه. ولی وقتی بهش توجه بدی ممکنه مولا قرینه منفصل بیاره، رابطه نسبت به قرینه منفصل. آقا من الان از عقل شما سوال میکنم، با وجودی که من مولا ممکنه قرینه منفصل بیام، رابطه تو مشخص کن با قرینه منفصله. حکمت منجزه یا معلقه؟
نه حکم الان منجزه.
پس تصویر دیگه تا علم پیدا نکنی. تا علم پیدا نکنی احسن. برای ما یه حرف آره بهتر همین. پس سومیه فرض شما، فرض سومیه. عرض کردم فرض سومی برای همه جز آیین آینی به درد میخوره، برای آیین صد، برای بقیه که ربطی به استظهار کلامی نداره، فقط از باب اقوا حجتن به درد میخوره. ولی مشکل آیین آینی چیه؟ مشکل آیین آینی که میخواد به وسیله وجوب کشف حکم شرعی بکنه، و حکم شرعی واقعیه و این فقط ظاهری رو، حکم ظاهری عقلی که من نداره. عقل میگه آقا فعلا تو برو انجام بده، تا زمانی که اگر علم پیدا کردی به ترخیص ترک کن. این خیلی حرف خوبیه. برای آقای صدر برای همه به درد میخوره حکم عقلی معلق باشد بر عدم علم به ترخیص، یعنی حکم ظاهری عقلی باشه. حکم ظاهری عقلی چه اشکال داره؟ عقل میگه فعلا تا زمانی که مخصص منفصل نیامده برو انجام بده، اگه حجت اقوا اومد دست بکش. اب نداری، تحلیل خیلی تحلیل خوبیه. مشکلی تحلیل فقط اینه که به درد آیین آیینی نمیخوره. خب نه، مشکل سر همیشه نشد دیگه. بعدن هم که اگر آمده ما الالعبد کشف نشد، مولا حکم واقعی داد برای شما الالعبد ترخیصش کشف نشد. خب فکر میکنه بعد حکم ظاهریه، بعد شما کشف کردی حکم ظاهری مولا رو. اب نداره، فکر میکنی اب نشونه، فکر میکنی فکر میکنی این اپن. پس یک پس نکته شما این شد که ما هیچ وقت راهی برای کشف وجوب واقعی مولا نداریم. حرف شما یه دیگه، شما میگی ما هیچ وقت راه برای کشف وجوبات واقعی مولا نداریم. میگیم واقعی، یعنی پس میفهمیم ظاهری، نمیگیم واقعیه. پس نشد دیگه. وقتی اصلا ظرف شک میگیم اصلا ظرف شک میگیم واقعیه نداره، ظرف شک همیشه ظاهریه. وقتی وقتی ظرف شک معلق بر عدم علم، یعنی حکم ظاهریه، همه احکام ظاهری معلق بر عدم علم دیگه. باز دوباره برگردیم واقعی و ظاهری، هر حکمی که ما رو ظرف شک یه حکم ظاهریه، هر چی که معلق بر عدم علم حکم ظاهریه. یعنی وقتی علم پیدا شد تازه حکم واقعیش معلوم میشه. یعنی شما همیشه وجوباتی که به وسیله عقل میفهمید وجوبات ظاهری است. برای بقیه مشکلی نداره عقل حکم ظاهری وجوب بکنه، چه اشکال داره؟ به مطابق همین حکم ظاهری لزوم امتثال میاد. مشکلی که آینانی به این وسیله میخواد کشف بکنه وجوبات شرعیه را، که خود آینانی قبول داره که ما یه سری زیاد وجوبات شرعی واقعیه داریم، یعنی اصل وجوبات شرعی ما واقعیه است. بعد در فرض شک به وجوبات واقعیه مولا میاد حکم ظاهری میکنه. فرمایش آینانی اینه که ما فقط وجوبات ظاهری تو شریعت داریم، وجوبات واقعی نداریم. نه 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 اشتباه نکنید. نه دیگه، این بعد تحلیل خودشون شد. آقای ناینی هموش وایس از گفت برای اینکه صیغه عام چگونه دلالت میکند بر وجوب، همین وجوبی که مولا تو لوح محفوظ جعل کرده، قطعا آقای ناینی است. آقا این حرف آقای ناینی نمیزنه، حرف شماست. خب بخواد تحلیل کنه. ما وقتی ما خواه همین شد دیگه، وقتی ما گفتم آقای ناینی میگه ما به این وجوب عقلی کشف وجوب شرعی میکنیم. حرف آیناینیه. آیناینی در تحلیل آی صد خودش چی گفت؟ گفت برای اینکه ما از صیغه امر پی به وجوب حکم مولا ببریم سه راه داریم. اینا سه راه برای تحلیل وجوباته. این که راه آیناینی ناقصه، خب اگه درست بود که میپذیریمش. مشکل سره که راه آیناینی درست تحلیل نمیکنه. خود آیناینی تصریح میکنه که من میخوام به وسیله حکم عقل کشف بکنم وجوبات شرعیه را. تحلیل میکنه که چگونه صیغه دلالت میکند بر حکم شرعی. آقای ناینی بر اساس همس مشهور بنابر خود ظهور صیغه هم می نویسه هازا واجبون، هازا حرامون. ایشون میخواد وجوب و حرمت شرعی رو کشف کنه. نه اب نداره، خب نیست، این خب به درد نمیخوره. خب این درد نمیخوره. بله دیگه، علم و عدم ترخیص منفصل مشکل ما حل میشه. ولی فرضیه که آقای ناینی میگه که اصحاب ائمه هم همینجوری میفهمیدن. شما نمیتونی بگی اصحاب ائمه بالوضع میفهمیدن، زمان ما که رسیده عوض شده دیگه، چون ما ائمه تمام شده همه ترخیصه. تازه ما هم احتمال نمیدیم. الان براتون شک درست میکنم، کتاب مدینة العلم مرحوم صدوق از بین رفته. از کجا میدونی توش مخصص منفصل نبوده؟ بستگی نداره، هیچ جا نمیتونه احراز کنی به عدم ترخیص منفصل. خب همه خب نیست دیگه. خب نه، اصلا بحثی که ما مأمور نه، خلط شد بواعث. این که ما مأمور به حکم واقعی نیستیم. آقا این حرفا چیه؟ من الان به شما دارم میگم وجب علیک الصلات، فهمیدی وجوب شرعی جعل کردم؟ خب پس فهمیدی ما جعل وجوب کردم برات دیگه، درست شد؟ همه الان میگم صله، ازش همون مفهوم نمیفهمی؟ خب مشهور میگن، همه مردم میگن ما میفهمیم. میگن فرق نمیکنه که مولا بگن صله یا بگه وجب علیک الصلات. این امر وجدانی، آینه آینه میره وجدان میکنه. هیچ فرق نمیکنه. نه، فرضیه که شدتش معلومه. اگه قرینه بر خلاف نیاد، نه، فرضیه که نه، همه اینو میپذیرن. حواجم بیا. اگه یکی به شما هم تو فارسی آقا تو طلب شما با وجود نه الان من از شما چیزی میگم، یکی به شما، یکی به شما میگه برو این کار انجام بده، میگه انجامم ندادم. نه گوشون گوش کنین، یعنی واقعا اینجوریه. اگر پدر شما گفت برو این کار انجام بده، نه حالا یعنی ابتدا اگه همینجوری یه کاغذ نوشت برو امروز چک رو بذار اجرا، میگه معلوم نیست مامان بابام حتما خواسته باشه، ولش کن بنداز کنار فر... نه 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 هیچی نیست، نمیتونی سوال کنی، نمیتونی سوال کنی، فرضیه نوشته رو کاغذ برو چک رو امروز بذار به اجرا. قرینه عقلی سریه که باز دوباره همه اشتباه دیروز رو تکرار کردی، گفتم اگه پدر شما امرش استحبابی باشه لازم و تا هست، نه خودت دیروز پذیرفتی نیستی که پس بس. پس این که پدرمه هیچ تأثیری در این نداره که این وجود بیاد چی میده؟ آقا من میگم شما از کجا میگه ترخیص نیست؟ یه کاغذی نوشته به شما فرستاده گفته برو چک رو امروز بذار به اجرا، برو نوم بگیر. خب نه مشکل سریه که باید فرض کنی یه کسی که حالا مولویتی توش هست، مشکل شما سریه که مولویت عدم مولویت رو پشت سر چون شما لزوم عقلی رو وسط میگیری، خلط شما یکی زود لزوم امتثاله رو خارج میکنی، اگه رو دیوار نوشته باشه لزوم امتثال رو با این وجوب لفظیه قاطی میکنی، زود میگی که لزوم امتثال نداره. اصلا چون صیغه هم داله بر طلب نیست، خب مشکل سریه نیست، نسبت ارسالی است، واقعا طلبه. دیروز توضیح دادم نشد، من که دیروز اصلا توضیح دادم که نمیشه صیغه هم رو به معنی طلب گرفت، اصلا صیغه طلب نسبت ارسالی است، اصلا طلب نمیفهمونه، نه به مفهوم اسمی میرسونه. توضیح دادم که حالا حرف های صدرم درست نیست، اصلا صیغه هم داله بر طلب نیستش که چی ده به طلب، صیغه هم یعنی بس میکنم ارسال میکنم تو رو به نحو ارسال اکید یا ارسال غیر اکید. نشد با تحقق طلب اون لازمه دیگه شه. الان من یک سوال میکنم الان به همین قرینه، اگر هیچ قرینه ای نبوده، یکی نوشته نامه آمده از پدر شما این 5 تا کار رو برو انجام بده، شما این نامه رو میذاری کنار میخوابی یا پا میشی راه میفتی؟ نه پدرته از گردن باز، این پدرته باید ازش وجوب بفهمی تا پدرته، اطاعت امر مولاش اونها رو بحث لزوم امتثال. چرا؟ از چیش میفهمی؟ یه سوال دیگه میکنم از نه نکن باز نکن برای بار چهارم آیه الهی میگم باز شما متوجه نمیشید، تفاوت بین این که شما به حکم عقب لزوم امتثالت به خاطر مولویت مولاست، شما فرض بگیر مولویت مولا مفروضه. ها احسن نشد، به نحو وجوب احراز رو باید تو مرتبه قبل از مولویت احراز کنی. اگر همینجا پدر شما بنویسه خوبی کارا رو انجام بدی، پا میشی یا میری میگیری میخوابی؟ حتما اگه بگی خوبم هست میری انجام میدی؟ یعنی لازم میبینی بر خودت؟ خب حالا شما اینجوریه از باب این که خواست پدر الزامه میره انجام میدی، ولی نسبت به خداوند متعال همین اطاعت رو نداری دیگه، چون همه مستحبات انجام نمیدی. درسته؟ دیگه همه مستحبات دیگه ما انجام نمیدی. حالا شما بیا از پدر یه مقدار پایین تر، یه مولای حقیقی گفته که برو عمل رو انجام بده، شما اینجایی که گفته برو این کار انجام بده به صرف این بده این مولا استحباب میفهمی یا وجوب بده؟ مطلق اطلاع قرب نداره. نه میخواد این کارو بکنم، یعنی خواستشه. نه توی اذن ترخیص و عدم اذن ترخیصه. نه دیگه تا ترخیص نداده این حرف ما که محل بحث ما نیست، بحث اینه که اینکه ترخیص نداده رو باید از خارج احراز کنیم یا خود صیغه اصلش وضع شده برای که ترخیص نداده، اینکه دعوا سریه اصلیه که آیستد میگه خودش وضع شده است و اصل استصحاب جاری نمیکنیم، هیچی نمیاد استصحاب عدم ازلی ترخیص جاری کنه برای که وجوب بفهمه، نه به خاطر اینکه صیغه وضع شده است. چی؟ خب نه اصل عدم تعلیق رو با چی؟ اصل عقلای اصل عدم رو با چی احراز میکنی؟ اصل عدمی ایه که عقلا میگن در اینجور موارد ترخیص وجود نداره؟ بر عدم علم به ترخیص؟ خب عدم علم به ترخیص مشکلیه که خب باز حکم واقعی فهمیده نمیشه. بنابراین ما باید حتما این عدم ترخیص تو مرتبه قبل تو مدلول لفظی اثبات کنیم و الا به نتیجه نمیرسیم. و اما ثانی فانه یستلزم عدم احراز وجوب عند شک فی ترخیص المنفصل و احتمال وروده. شاید مولا تو نامه دومش بخواد ترخیص رو بده. لان الوجوب من نتایج حکم العقل به لزوم الامتثال، وجوب از نتایج حکم عقل به لزوم امتثال است و هو معلق به حسب الفرض علی عدم ورود ترخیص ولو منفصلا. بنابر فرض آینه معلق است بر عدم ورود ترخیص ولو ترخیص منفصل. فمع الشک فی ذلک یشک و فی الوجوب، در صورتی که ایشون قبول داره که هر صیغه‌ای می‌بینیم ابتدا ازش وجوب می‌فهمیم. و اما ثالث و هو خروج عن محل الكلام، به درد ما آی صدر و اینها می‌خوره حکم عقلی معلق ظاهری، ولی آینه اینی که می‌خواد کشف بکنه وجوب شرعی رو به دردش نمی‌خوره. لأن الكلام في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم، بحث ما در اون وجوب واقعی که جاهل و عالم درش مشترکن، لا في المنجزیه، بحث ما در منجزیت نیست. این قول ثالث هم یکیش رو خدمتتون عرض بکنم. قول سوم اینه که مخوام بالاطلاق تمسک بکنیم. برای اطلاق و مقدمات حکمت چند تا تقریب ذکر شده. اولین تقریبی که ذکر کردن اینه که میخوان بگن که این فرمایش محقق عراقی هم هست، خلاصه فرمایشی که میگه نگاه کنید، ما وقتی میریم نگاه میکنیم که عمد دلالت بر چی میکنه، میبینیم عمد دلالت میکنه بر ذات اراده. چرا آیه محقق عراقی میگه ذات اراده؟ ای رو توضیح بدم، به خاطر که آیه عراقی مثل آیه صد، یعنی آیه صد از آیه عراقی گرفته که ایشون میگه روح حکم و حقیقت حکم اراده است، اصل حکم اراده است، درست شد؟ لذا میگن اعتبار یک مرحله غیر لازمه، لذا ایشون میبره تو همون بحث اراده. لذا مولا میگن وقتی طلب میکنه و وقتی در واقع بعث میکنه شما رو، این بعثش کاشف از اراده است، درست شد؟ وقتی ایشون میگه شما میرید به مرتبه اراده نگاه میکنید، میبینید که اراده وقتی مطلق شدید باشه یا وقتی ضعیف باشه، یعنی اراده وجوب باشه یا اراده ضعیف‌تر باشه، کدوم یکی احتیاج به این داره که یه امر زائدی باشه که احتیاج به بیان داشته باشه؟ تصویر محقق عراقی اینه که میگه اراده شدید یعنی حد اکثر طلب، حد اکثر خواست، حد اکثر شوق. حد اکثر شوق جزء خود شوقه، یه امر وجودی از جنس خود شوق. ولی اراده ضعیف یعنی چی؟ یعنی مولا میخواد شما راضی به اینکه ترکش بکنی، یعنی ترخیص میده، یعنی عدم شوق دارد اینجا، یعنی شوق ضعیف. شوق ضعیف یعنی یک جای شوق مع عدم بخشی از شوق، این میشه شوق ضعیف دیگه. پس بنابراین شوق ضعیف یعنی استحباب، یه امر عدمی درش داره، در صورتی این امر عدمیش هم یه امر عدمی ضعیفه، یه امر به تعبیر دیگه یعنی ضعف اراده، نخواستن اراده، عدم شوق. یعنی یه مرتبه مثلا اگر شما شوق متوسط رو 100 بگیرید، شوق زیاد با 100 تا شوق دیگه اضافه شده، ولی وقتی میخواید از یه حد بیاید پایین تر که استحباب بشه و به طرف مقابل ترخیص بدید، در واقع اینجا چیکار کردید؟ یعنی عدم یک بخشی از شوق، یعنی 50 تا شوق ندارید. و مرحوم ناینی، مرحوم عراقی ادعا میکنه که میگه ابتداعا وقتی شما به عقل رجوع میکنی، عقل میگه که اون اراده شدیده که از جنس خود اراده ای احتیاج به بیان زائد نداره، ولی اگر اراده ضعیف تر باشه که همون امر عدمیه، ای احتیاج به یک بیانی داره، درست شد؟ پس بنابر ما با اطلاق اثبات میکنیم، اگه به تعبیر من، اگه مولا بخواد بفهمونه من ارادم اراده شدیده، هیچ کار زائدی نمیخواد بکنه. ولی اگه بخواد به شما بفهمونه ارادم اراده ضعیفه، باید به یک قرینه عدمیه رو، امر عدمی رو به شما یه جوری بفهمونه، بفهمونه اراده من اراده ضعیف است، این احتیاج به تعقید داره. بالاطلاق ثابت میکنیم این امر را. جوابش هم اینه که آقای عراقی حرف شما حرف درست، تحلیلت هم تحلیل درست، مشکلش سر اینه که اطلاق و تعقید مار قیود عرفی است که مردم به طور طبیعی نسبت به هر حکم به ذهنشون میرسه. اطلاق و تعقید مار این تفصیلا و تحقیقا و تدقیقای دقیق عقلی نیست که بیایم بگیم که عقل اینجا ای رو به عنوان قید فرض میکنه، بعد با اطلاق بخوایم این قید زائد رو نفی بکنیم. اگر بخوای ببری تو این دقتای عقلی به وسیله تعقید و اطلاق نمیتونی
نتیجه برسی. و القول الثالث ان دلالت الامر على الوجوب بالاطلاق و قرینه الحکمه و تقریب ذلک به وجوه احدها ان الامر يدل على ذات الاراده، امر دلالت میکند بر ذات اراده، بر ذات شوق و طلب. و هی تارتن شدیده، یک بار اراده، اراده شدیده کما فی الواجبات، و اخرى اراده ضعیفه کما فی المستحبات. و حیث و ان شدت الشیء من سنخه، شدت هر شیء از سنخه خودشه به خلاف ضعفه، نه ضعفش یک امر عدمیه، از سنخه خودش نیست، ضعفش اراده، عدم اراده درش دخیله. فتتعین بالاطلاق الاراده تو شدیده، با اطلاق اراده شدیده رو میفهمیم، چون اراده شدیده احتیاج به بیان زائد نداره. لانها به حدها لا تزید علی الاراده بشیء، چیزی زائد بر اراده نیست اراده شدیده. فلا یحتاج حدها الی بیان زائد علی بیان المحدود، احتیاج نداره علاوه بر بیان محدود یه چیز اضافه‌ای بگی. بینما تزید الاراده الضعیفه به حدها عن حقیقت الاراده، در صورتی که اراده ضعیفه یه چیزی از اراده اضافه داره. فلو کاند هی المعبر و عنها بالامر، اگر مولا بخواد به صیغه امر اراده ضعیفه و استحباب رو بفهمونه، لکان لازم نصب القرینه علی حد الزائد، یه امر عدمیه رو باید با قرینه بفهمونه. لان الامر لا یدل الی علی ذات الاراده، امر فقط ذات اراده رو میفهمونه. پس بنابراین بالاطلاق ثابت میکنیم که اون قید عدم اراده، اون ضعف اراده وجود نداره. فقط اجیب علی ذلک بان اختلاف حال الحدین امر عقلی بالغ الدقه، یک امر دقیقه که خیلی باید توجه کنی برش که بفهمی آقا ای از جنس خودشه، از سنخ خودشه، وجودیه، او از سنخ خودش نیست، یه امر عدمیه. و لیس عرفی، یا اصلا یه امر عرفی نیست که عرف بخواد بفهمه. و عرف چون اطلاق و مقدمات حکمت به عرفه، عرف فقط نسبت به اون قرائنی که خودش متوجه میشه در کلام اطلاق میگیره. فلا یکون مؤثرا فی اثبات اطلاق عرفی که یعین احد الحدین، عرف میگه آقا اعتق رقبتن، میگه این رقبه فرق نمیکنه، سیاه باشه، سفید باشه، مؤمن باشه، غیر مؤمن باشه، نسبت به این قیود وجوب میگه، میگه این نسبته میخواد در روز باشه، در شب باشه، نسبت به افراد و نسبت به احوال و نسبت به ازمان، نسبت به همش اطلاق میگیره. ولی میگه نسبت به حد ای اراده، آیا اراده شدیده است یا اراده ضعیفه است، یا برو بابا من این چیزا نمیفهمم. رضا بنابراین این رو به اطلاق به این تصویری که آیه محقق عربی گفتن نمیشه اثبات کرد. دو تا تصویر دیگه در این بحث اطلاق گفتن، انشاءالله جلسه آینده خدمت دوستان هستیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.